من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با شرط مخالفه با کتاب بود، مباحثی رو مطرح کردیم. به هر حال فرمایش مرحوم شیخ این بود که گاهی از اوقات بعضی از عناوین حرام می شود یا حلال می شود مطلقا. مطلقا یعنی چه به عنوان اولی و چه به عنوان ثانوی. پس بعضی از چیزا حرام است، مطلقا حرام است، یعنی چه به عنوان اولی حرامه و چه به عنوان ثانوی حرامه. بعضی چیزا حلال است، مطلقا حلال است، یعنی چه به عنوان اولی حلاله و چه به عنوان ثانوی. اونایی که مطلقا حلاله نمیشه حرامش کرد، اونایی که مطلقا حرامه نمیشه حلالش کرد. ولی بعضی چیزا به عنوان اولی حلال است که میشه به عنوان ثانوی حرامش کرد. به عنوان اولی حرام است که میشه به عنوان ثانوی حلالش کرد. اونا قصهش فرق میکنه. خب کلام تای خویی هم که خوندیم و به تفصیل مسئله رو مطرح کردیم. به هر حال مرحوم شیخ فرمودن بعضی از حلال ها هست که حتی با نذر آدم نمیتونه بر خودش حرام کنه. اون حرام حلال ها حلال مطلقه، یعنی مطلقا برای این حلیت جعل شده است، چه عنوان ثانوی بر او عارض بشه و چه عنوان ثانوی برش عارض نشه. این کلام شیخ بود دیگه در مکاسه، البته با این تقریری که ما مطرح کردیم. خب کلمات آقای خویی رو هم گفتم. جناب آقای ایروانی فرمایش آقای سیستانی رو متذکر شدن که بد نیست کلام آقای سیستانی رو هم در اینجا مطرح کنیم. و اون اینه که آقای سیستانی در منهاج در ارتباط با تحریم حلال، ایشون تحریم حلال رو اینطوری توضیح میدن، میگن اون چه که در شرائط یا رسوم و عادات گذشتگان حرام بوده و قرآن حلال کرده. اگر چیزی در شرائط گذشته حرام بوده یا در آداب و سنن جاهلی و رسوم زمانه اون زمان حرام بوده، بعد قرآن اومده حلیت براش تشریع کرده، شما نمیتونید ولو با نذر ولو با عهد بر خودتون حرام کنید. پس ایشون تحریم حلال قرآن رو بر اساس اون چیزی که در منهاج بود اختصاص میدن به اون جایی که قرآن بیاد یک بناء ناجور و نادرستی در قبل بوده اونو منهدمش کنه و بگه نه، اینی که شما میگید حرامه حرام نیست. مثل ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن ولا وسیلتن ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب. خدا میگه اینایی که اینها حرام میدونن ما حرام نکرده بودیم، اینا دروغ میبندن. پس اینی که خدا اومده حلال کرده که حلال کردن به معنای نابود کردن و منهدم کردن اون تفکر و اون سنت و عمل گذشته است، اینو دیگه شما با نذر و عهد و یمین و شرط و اینا نمیتونید دوباره بر خودتون حرام کنید، یعنی ملزم کنید خودتون رو به ترک. اما اون حلال های قرآن که به حسب عنوان اولی قرآن حلال کرده و به عنوان از بین بردن و منهدم کردن سنت های جاهلی یا نسخ شرایع گذشته نبوده، گویا در نظر ایشون تحریم اونها مشکلی نداره. مصداقی برای کلام شیخ منظورتون؟ حالا ولی خب به هر حال وجه و استدلال ایشون متفاوته. یعنی ایشون فهمن اون حلالی رو شما نمیتونید بر خودتون حرام کنید که حرام کردنش دوباره احیاء سنت جاهلی باشه. یعنی ولو این که شما با نذر بر خودتون حرام کردید، ولی چون دوباره داره همون سنت جاهلی به شکل دیگه ادامه پیدا میکنه، از این جهت میگن که این کار بر شما مجاز نیست. ولی اون چیزهایی که به حسب عناوین اولیش شارع حلال کرده و کلن سنتی نبوده که اون سنت رو منهدم بکنه، مرحوم جناب آقای سیستانی حفظه الله نظرشون اینه که اینها مشکلی نداره که شما به شرط هم که شده بر خودتون حرام کنید. این آدرس منهاج رو بفرمایید. جلد 2 صفحه 59. این فرمایش آقای سیستانی بود. حالا ما مهم اینه که ببینیم آقای سیستانی از کدوم دلیل همچین معنایی رو افاده کردن، چون ما گفتیم احتمالات مختلفی در مسئله ابداع میشه. مهم اینه که آیا دلیلی میتونه اینو اثبات کنه یا دلیلی نمیتونه اثبات بکنه، که اون دو احتمالی هم که ما عرض کردیم دو احتمال قشنگی بود، به شرطی که دلیل اثباتی هم برش وجود داشته باشه. ولی خب دیگه حالا من نمیدونم که ایشون به چی استدلال کردن، اونشو نمیدونم، تو منهاج اینو فرمود. چی بودون؟ این بحث اقتضا و لا اقتضا رو مطرح کردن. تو بحثم یکی از رفقا پرسید که اباحه اقتضایی مد نظره یا اباحه اهم از اقتضایی یا لا اقتضاییه، یعنی ممکنه که شارع در موارد اباحه اقتضایی بگه شما نمیتونید تحریم کنید حلالی رو، اما در اباحه لا اقتضایی بتونه اینو بگه. البته شاید کلام های حکیم متفاوته با این بود، الان من حضور ذهن ندارم کلام های حکیم رو. بسیار خوب، این در ارتباط با کلام جناب آقای سیستانی. البته خب ما بعضی از موارد رو داریم، حالا اون تو توضیح این آیه شبیری زنجانی فرمایش مرحوم شیخ رو تو کتاب و نکاحشون در ارتباط با صحت شروط، ایشون هم همین میگن که مرحوم شیخ میگن اگر مباح مطلقی بود که چه به عنوان اولی و چه عنوان ثانوی مباح بود، کما اینکه در حرام ها هم این گونه است. ما یه چیزهایی داریم که حرام است که حتی در فرض عنوان ثانوی هم حرامه. مثلا فرض کنید که خیانت در امانت، میگن حتی به کافرم که شده اگر امانتی نزد شما داد و امانت رو برگردونید، یعنی حتی در فرض عنوان ثانوی هم گاهی وقتا در بعضی از روایات لحن خیلی شدیده، یعنی اینا حرمتش مطلقه، شما تحت هیچ شرایطی نمیتونید خودتونو مجاز به انجام خیانت در امانت بدونید. اینا از اون حرام‌های مطلق است، یعنی تحت هیچ عنوانی خیانت در امانت رو ما بر شما جایز نمی‌کنیم. ولی در بعضی از موارد گفتن که مثلا جایز است، به طور مثال گفتن الحرب و خدعه، از این ور به ما میگن خدعه حرامه، از این ور میگن که در جنگ شما میتونید خدعه بزنید. حالا الحرب و خدعه بعضی هم میخونن الحرب و خدعه، معناش فرق میکنه، ولی حالا بر فرضی که بخونیم الحرب و خدعه یعنی شما میتونید در جنگ خدعه بزنید، نیرنگ بزنید، خدعه ای که حرامه اما در جنگ مجاز شمرده شده، پس به عنوان اولی حرامه اما به عنوان ثانوی حرام نیست. همینجا عده معتقدن غدر حتی در جنگ حرامه، خدعه اشکال نداره اما غدر اشکال داره، و فرق میگذارن بین خدعه و غدر. به خاطر این میفهمن که دین اسلام حتی در جنگ غدر رو جایز ندونسته. مثلا مثال غدر اینه که شما به دشمن امان بدید، بگید که اگر شما تسلیم بشید ما با شما کاری نداریم، بعد اونا تسلیم بشن همشونو بکشید، میگن این غدره، حتی در جنگ هم جایز نیست. خدعه جایزه اما غدر جایز نیست. حالا به هر حال تفکیکی بین این قصه قائلن. خب پس خدعه میشه به عنوان اولی حرام اما عنوان ثانوی مثل جنگ میشه حلال، ولی غدر چیه؟ غدر مطلقاً حرامه، چه عنوان اولی و چه عنوان ثانوی. به هر حال ما در بعضی از عناوین داریم که حتی در شرایط دوم هم میگن نه این بر شما حلال نیست. فقط چی؟ مثل اون قرضم باید بردارید، خیانت نباید بکنه. اگرم حلال باشه باید قرضم بردارید، یعنی به ذمه بگیرید، عوضش رو بعد استفاده کنید. نه میگن آقا این خیانت در امانت از اون حرام های مطلقه، یعنی حتی در فرض عنوان ثانوی هم حلال نمیشه. یعنی ما یه چیزایی داریم در شرع مقدس اسلام که حتی در فرض وجود عناوین دوم هم بر ما حلال نمیشه، اونها همیشه حرامه. خیانت در امانت اینه که کلن اون رو مصادره کنید و سلب کنید و ندید، خودتون استفاده کنید، بشکنید، نگهداری نکنید، افراد کنید، تفرید کنید. حالا به هر حال من خواستم چی میفهم؟ تصویر خب. اما بحث بعدی که در اینجا نکنید، ما یا یه دلیل خاصی داریم که یکی از این احتمالات رو اثبات میکنه. مثلا ما عرض کردیم بعضی از حلال ها به عنوان خاص حلالن، بعضی از حلال ها به عنوان عام حلالن. اونی که به عنوان خاص حلاله رو نمیشه تحریم کرد، ولی اونی که به عنوان عام حلاله رو میشه. خب اگر ما یه دلیل خاصی براش پیدا کردیم، استظهار از دلیل اینو، اگه پیدا نکردیم، راه دوم مسیر دومی که هست اینه که ما تتبع کنیم در روایاتمون هر جا شرطی رو گفتن حرامه و گفتن جایز نیست و هر جا شرطی رو گفتن جایزه، مواردش رو استقصا کنیم، احکامش رو بسنجیم، بعد از میان اونها در حقیقت یه قاعده در بیاریم. بعد مثلا به قول آقای سیستانی میبینیم که این مواردی که گفتن این حلال ها رو تو نمیتونی با شرط و نذر بر خودت حرام کنی، همون مواردی بوده که در قبل این چنین بوده، یا مجموعاً از مزاق شارع و از کلیاتی از این دست باید در بیاریم. یه مقداری چون دلیل خاص در اینجا پیدا کردنش سخته و شاید نبود، باید به یک عناوین عام و کلی دیگه مراجعه کنیم که از اون دیدگاه و نظرگاه شارع یا مزاق شارع رو کشف کنیم و بر اساس او این احادیث رو تفسیر کنیم. خیلی کار تتبعش کار مشکلی میشه. ولی ما در ارتباط با احتمال دوم که عرض کردیم که حلال قرآن رو چون داشت که احل حرامن و حرم حلالن، گفتیم اون میتونه مثل موثقه اسحاق ابن عمار و ادله از این دست قرینه باشه که شما میتونید ملزم به فعل بکنید خودتون، ولی ملزم به ترک نمیتونید بکنید، چون هر چی که خدا مباح کرده شما نمیتونید خودتون رو ملزم کنید به ترک مباح، ولی میتونید ملزم به فعل بکنید. احتمال دوم ما این بود. عرض کردیم ممکنه بر این خلاصه قرینه ای پیدا بشه. این بحث با اون بحث دیگه که الان میگم خیلی مرتبط نیست، ولی تقریبا از باب یافتن مزاق شارع در یک راستاست و اون مثل بحث بدعت و سنتیست که مطرح میشه، که الان آیه سیستانی میخوان بفرمان اونی که شارع اومده یک روش و رسم باطلی رو اومده منهدم کرده، شما دیگه نباید او رو زندش کنید. ممکنه یه زمانی مثلا به یک دلیلی مردم از یک چیزی امتناع کردن، بعد کم کم شکل حرمت به خودش گرفت، مردم یه مستحبی رو کم کم انجام دادن بعد شکل وجوب به خودش گرفت، در حالی که خدا حرام نکرده بود یا واجب نکرده بود. باید مردم اگر یه مستحبی رو انجام میدن باید توجه داشته باشن این عمل مستحبه، واجب ندونن بر خودشون. ما همین الان داریم در بین رسوم خودمون یه اعمالی که ذاتاً مستحبه، اما مردم در مقام التزام عملی تقریباً اون رو واجب میدونن، یعنی التزامی که به انجام او دارن بیش از التزامی است که به انجام واجبات دارن. گاهی وقتا این پدیده ها در دراز مدت خودش خطر سازه. مزاق شریعت اینه که آدم از مدار شریعت خارج نشه، یعنی اونی که خدا حرام نکرده رو نباید حرام بدونید به هر دلیلی. حالا من دیگه مثال نمیزنم، اونی که خدا واجب نکرده رو نباید واجب بدونید، و اگر سمت و سوی جامعه به این سمت بره خلاصه باید با این پدیده مبارزه کرد، چون خیلی از بدعت ها اینطور پیش اومده. یعنی اول یه عملی ولو مستحب بوده، انقدر ملتزم شدن و مقید شدن که در حد واجب دیگه مردم میدیدن، حاضر بودن بعضی از واجبات مصرح رو ترک کنن که این عمل ترک نشه، یعنی التزامشون بیش از واجبات بوده. حالا خواستم بگم این تقریبا یه مقداری به لحاظ کشف مذاق شاره به اون بحث بدعت و سنت هم مرتبط، بحث بسیار مهمی هم هست که شاره میخواد یک سنت‌های بدی که وجود داشته اونها رو منهدم بکنه، و شما هم به هیچ وسیله‌ای نباید خودتون رو ملزم به چی کنید؟ ملزم به احیا اون سنت‌ها بکنید. خب حالا مثلا چون خود آیه سیستانی همین بهیره و اینا رو مثال زدن، یه مثالی هم زده بودن، فرض کنید گوشت فلان حیوان رو نخوریم، چی میشه؟ نخوریم، نذر کنیم که نخوریم. این نذر کنید که نخورید خودش مسئله مهمی نیست، ولی چون یه امر مباح شرعی رو شما دارید حرام میدونید، این کار درستی نیست. ما جعل الله، خدا که همچی چیزی رو جعل نکرده، شما یه چیزایی رو دارید انجام میدید که ما جعل الله، خدا اینا رو جعل نکرده. حالا ما بگردیم ببینیم چه چیزایی رو ما جعل الله و خودمون داریم جعل میکنیم. به خاطر این مرز این سنت و بدعت باید به درستی شناسایی بشه. این مسیر سختی داره، یعنی خیلی تتبع میخواد، چون مذاق شارع کشف کردن تقریبا یک مثل همین که میگن روح قانون رو کشف کردن کار آسونی نیست. آدم باید کل این شریعت رو دور بزنه بگه مذاق شارع اینه. خب بحثی که قرار بود خدمتون مطرح بکنیم بحث شک در مخالفت و مجرای اصل بود. من دارم از این بحث میگذرم، اما خودم خرسند نیستم، دوست دارم مخالفت کتاب بیشتر بهتون حرف بزنم، ولی خب میترسم کار به جای باریک بکشم، ولی میگم که تحقیق کنید دیگه، ممکنه با هم دعوامون بشه. به هر حال دیگه حالا نپرسید دیگه. لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ولی کار کنید، این مخالفت با کتاب بحث خیلی مهمیه. من نظر خودم رو نگفتم. اینجا از موارد تقیه است، تقیه از اصحاب، چی میفهمه؟ سیار خوب. نه من نظر خودم رو نگفتم. آره دیگه، حالا اجازه بدید که به هر حال دوستیمون پا بر جا باشه. خب نقد شما تو این بحث بر ما روشنه. نه دیگه، تو این بحث نقد شما بر ما روشنه، نقدتون اینه که چرا نظرتو نگفتی. خیلی نقد روشن و خوبیه و میگن واردم هست، همه اساتید نمره میدنش، یعنی نقد وارد است. بسیار خوب، حالا کم کم فرصتی باز بیشتر با هم تو این قصه صحبت میکنم. در ارتباط با شرط آی خویی تعبیرشون این بود که شرط مخالفه با کتاب، یعنی هر چیزی که در قرآن یا حرام تکلیفی است یا حرام وضعی است. حرام وضعی یعنی بی اثره، بی ثمره. این شرط رو شما کردید باطله، الا مواردی که شارع خودش به صورت موردی علی رغم مخالفت با قرآن بگه با شرط این عمل صحیحه. ولی تمام موارد مخالفت مواردی است که یا حقی وجود نداره یا حقی قابل سلبه. مثلا شارع برای شما حقی قرار داده ولی چون ماهیتش حقه، شما میتونید حق رو از خودتون سلب کنید یا میتونید این حق رو برای دیگری ایجاد کنید. تمام استثناءاتی که خوندیم از این دست بود دیگه، اگر به ذهن شریفتون باشه. ولی یک حرام تکلیفی، یعنی خدا یه چیزی رو حرام کرده باشه، شما با نذر بخواید اون رو بر خودتون لازم بکنید، عرض کردیم نیست، الا اون بحث صوم در سفر بود که صوم در سفر هم به نظر ما حرمت قرآنی نداشت. یعنی از قرآن حرمتش رو استفاده نکردیم که یک حرام تکلیفی رو ما با نذر بر خودمون واجب کرده باشیم. چی می‌فهمید؟ اون دیگه کل شریعت رو گفتن چرا؟ بنابر نظر ایشون میشه، یعنی به صورت موردی تخصیص میخوره. صوم در سفر، اختلاف اصلا صوم در سفر حرامه یا مشروع نیست، یعنی حرمتش حرمت تشریعی یا حرمت ذاتیه. حرمت ذاتی یعنی اگر شما جاهلید به این که نمیشه در سفر روزه بگیرید و روزه بگیرید، میان کار حرامی انجام ندادید. ادعای از فقها نظرشون اینه که حرمت صوم در سفر حرمت تشریعیه، یعنی اگر شما عالم باشید که در سفر روزه گرفتن مشروع نیست، دیگه نمیتونید به قصد غربت روزه بگیرید. روزه هم از اعمال عبادیه دیگه، به خاطر این حرمت نفسی نداره، حرمت تشریعیه. از این جهت پس اینم در حقیقت حرمت تشریعی بود، حرمت نفسی نبود. البته همین حرمت تشریعی رو شارع با نظر اومده تشریعش کرده. در نه همه جا نمیشه، مثلا نه حرمت تشریعی رو عرض میکنیم. مثلا فرض کنید صلات و حائض در ایام چیز، بعضی میگن حرمت تشریعی داره، بعضی میگن حرمت ذاتی داره، بعضی میگن حرمت تشریعی داره، ولی میتونه با نظر درستش کنه؟ نمیتونه. یعنی این باز نیاز به دلیل خاص داره. اینو دقت کنید، به هر حال در حوزه عبادات قصد قربت لازمه. اگر شارع با نظر نگه امر داره، ما قصد قربت رو ازش نمیفهمیم. حتی یه بحثی آخون در کفایه داشتن که شما میتونید به امر ثانی امر اول رو کشف کنید یا نه، یادتونه؟ مثالش هم این بود که با نظر، یادتون نیست؟ بی ارتباط با این بحث نیست. تو کفایه سرفصل آخون داشت که به امر ثانی میشه امر اول رو کشف کرد یا نه. ولی حالا عرضم اینه که تا شارع نگه شما با نظر میتونید به این قصه عمل بکنید، خب چون عمل عبادیه ما نمیتونیم، و ثانیاً اینه که متعلق نظرم باید امر راجحی باشه دیگه. وقتی یه چیزی تشریعاً حرامه، ما رجحان ذاتیشو از کجا کشف کنیم؟ یعنی اگر رجحان ذاتی داشت، شاید حرمت تشریعی نمیداشت، چون قابل انتساب به مولا بود. هر چیزی که فی حد نفسه حسن است میشه انسان منتسبش به مولا بکنه. پس باز همون حرف آقای خویی است که اینجا تخصیصه دیگه، یعنی شارع خودش اومده اینطوری گفته. اگر همینجا بخوام حرف آقای خویی رو با حرف شیخ نسبتشو بسنجیم، شیخ میگه این حرمتش حرمت مطلقه نیست، بلکه حرمتی است که لولا عنوان ثانوی حرام است، با عنوان ثانوی میشه حلال. البته شیخ این حرفی که میزنه به هر حال یک عنوان مبهم داره به ما میده، یعنی ما خب از کجا بفهمیم حرمت مطلق یا حرمت غیر مطلق، او دیگه عنوان چیز معیار به دست ما نمیده که ما با اون معیار شناسایی کنیم. ولی میگه ثبوتاً ما میتونیم تصور کنیم که یه حرام مطلق و یه حرام غیر مطلق. ما حرف شیخیم. به هر حال کلام آقای خوییم بود، حرف شیخ هم این بود که به هم نزدیکه. آقای سیستانی هم که حالا در خصوص آره اینطوری میشه، بعضی میگن این مخالف هست، بعضی میگن مخالف نیست. بسیار خوب. بحث در ارتباط با اینه که اگر شک کردیم که یه اصلی مخالفه با کتابه یا مخالفه با کتاب نیست، اگر شک کردیم یه شرطی مخالفه با کتابه یا مخالفه با کتاب نیست، چه اصلی جاری میشه؟ مرحوم شیخ فرمودن در موارد شک در مخالفت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب، اصلی که جاری می شود عبارت است از اصل عدم مخالفت با کتاب. پس شیخ در مکاسب می فرمایند که ما هر وقت شک کردیم که یه شرطی مخالف با قرآن هست یا مخالف با قرآن نیست، اصل عدم مخالفت جاری می کنیم. این کلام شیخ در مکاسب. اما شیخ در اصول مطرح کردن که اصل مخالفت با کتاب جاری نمیشه. پس شیخ در اصول نظری دارن غیر از نظری که در فقه دارن. در فقه میگن اصل عدم مخالفت با کتاب جاری میشه، در اصول میفرمان که عدم مخالفت با کتاب جاری نمیشه. خب عموما آقایون میگن که اصل عدم مخالفت با کتاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ میگن این عدم مخالفتی که شما میخواید با اصل اثبات کنید، این اما عدم نعتیه و اما عدم محمولیه. اگر این عدم عدم نعتی باشد، حالت سابقه نداره. پس اگر عدم مخالفت با کتاب عدم نعتی باشه، برای او حالت سابقه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون کی کتاب بود و این شرط مخالفه با کتاب نبود. عدم نعتی، عدم نعتی ثبوت شیء لشیء یا سلب شیء از شیء است. پس باید شما یقین داشته باشید که یه روزی قرآن بود و این شرط مخالفه با قرآن نبود. الان حالا عرض میکنم، ولی الان ما شک میکنیم که مخالفه با کتاب هست یا مخالفه با کتاب نیست. میگن که عدم نعتی که حالت سابقه نداره. پس مخالفت با کتاب، این عنوان مخالفت به صورت نعتی، یعنی کتاب باشه و عنوان مخالفت با کتاب، یا کتاب باشه و عنوان عدم مخالفت با کتاب، به صورت نعتی حالت سابقه نداره. یعنی قرآن بوده و این مخالف نبوده، قرآن بوده و این مخالف بوده. خب اگر ما بدونیم یه روزی قرآن بوده و مخالف نبوده، برای چی پس شک داریم دیگه؟ چون قرآن که برش اضافه نشده دیگه، قرآن همون قرآنه. پس به صورت عدم نعتی میگن که حالت سابقه نداره. اما به صورت عدم محمولی چی؟ به صورت عدم محمولی یعنی عدم مخالفت، صرف نظر از این که این کتاب باشه یا نباشه. خب در ارتباط با عدم محمولی، بعضی از آن معتقد بودن اصلا استصحاب در عدم محمولی جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ استصحاب در عدم محمولی میگفتن چرا جاری نمیشه؟ به خاطر عدم ازلی دیگه. یعنی استصحاب رو در اعدام ازلی اصلا جاری نمیدونستن و عدم محمولی وجودش به همون عدم ازلی است، چون عدم از ازل عدم بوده، همین بودن عدم هم تسامن دیگه، عدم بوده که معنا نمیده. به هر حال حالت سابقه عدمی داره دیگه. پس اونهایی که کلن استصحاب در اعدام ازلی رو جاری نمیدونن، استصحاب در اعدام ازلی رو جاری نمیدونن، استصحاب عدم محمولی رو عموما جاری نمیدونن. میگن چون حالت سابقه عدم محمولی همون عدم ازلی است، و ما باید استصحاب عدم ازلی بکنیم و استصحاب عدم ازلی لایجری. عدم محمولی کلن عدم ازلیه دیگه، حالت سابقه عدم محمولی چیه؟ همینی که چون از ازل معدوم بوده دیگه. یعنی حالت سابقه براش تصور میکنی، حالت سابقه عدم محمولی تصور میکنی. حالا در بعضی از موارد میشه، ولی اونم محل تأمله. حالا من تو عدم ازلی نمیخوام برم، ولی عموماً مشکل عدم محمولی همون عدم ازلیه. یعنی همیشه عدم محمولی، عدم یک شیء، عدم مخالفت صرف نظر از موضوع، این عدم عدم ازلیست. خب پس جریان استصحاب در عدم محمولی بسته به بحث عدم ازلی داره، که خیلی از آقایون اصلا جریان استصحاب در عدم ازلی رو منکرن. بر فرضی هم که ما بگیم عدم محمولی قابل استصحابه، ولی نمیتونه اثبات کنه که این شرط شرط مخالفه با کتاب نیست، چون میشه لوازم عقلیش. یعنی فرض کنیم که ما عدم مخالفت با کتاب رو بتونیم استصحاب بکنیم، ولی اثبات نمیتونیم بکنیم که این شرط ما مخالفه با کتاب نیست، چون لازمه ی عقلیش اینه که این شرط مخالفه با کتاب نیست. پس اشکال دومی که در اینجا مطرحه عبارت است از اصل مثبت. پس در مسئله دو تا اشکال وجود داره، یکی اشکال جریان استصحاب در عدم ازلیه و یکی اشکال اصل مثبته. به این دو دلیل استصحاب جاری نمیشه. بله دیگه، حتی اونایی که عدم ازلی رو قبول دارن، خود آقای خویی میگه من عدم ازلی رو قبول دارم، ولی اینجا میگم اصل مثبته. که عدم محمولی نه، در اونجا میگن که اگر موضوع بر عدم محمولی بره از اصل مثبت نمیشه، ولی اگر در موضوع شما عدم نعتی باشه، به شما بودن شرط مخالفه با کتاب، شرط عدم مخالفه با کتاب، چون موضوع عدم نعتیه. اگر موضوع عدم محمولی باشه میگن مشکلی نداره، اصل مثبت نمیشه، ولی اینجا چون موضوع شما شرط عدم مخالفه با کتابه، خودش عدم نعتی استصحاب عدم موضوع این رو اثبات نمیکنه. اشکال عدم ازلی رو بگم دست شما که استاد کفایه ایدای عزیزان، چی بگیم به شما دیگه؟ چی بگیم به شما؟ خب عدم محمولی و عدم نتی به یک معنی تباین، اصلا به یک معنی، به یک معنی کلی و فرد تباین. خب آیا خویی میفهمن این بحث در اصول مطرحه و عموم آقایون در اصول میگن ما نمیتونیم استصحاب به عدم مخالفت با کتاب بکنیم به همین دلیل هایی که مطرح شد؟ بعضی اصلا عدم محمولی رو قبول ندارن، بعضی ها مثل ما عدم محمولی و استصحاب عدم ازلی رو قبول دارن، ولی در مثل این موارد معتقدن اصل مثبته، به خاطر این استصحاب عدم مخالفت با کتاب رو میگن نمیتونیم جاری کنیم. اما آقای خویی میفهمن اصلا ما برای جریان یا عدم جریان استصحاب عدم مخالفت با کتاب به این بحثا نیاز نداریم. این بحثا رو آقایون در اصول مطرح میکنن، ولی آقای خویی میفهمن اصلا به این بحثا نیاز نیست. ما صرف نظر از جریان استصحاب عدم ازلی، صرف نظر از جریان اصل مثبت، این مسئله رو مطرح میکنیم که نه، اصلا اینجا استصحاب عدم مخالفت با کتاب قابل جریان نیست. یعنی فارغ از این بحثایی که آقایون در اصول زیل این مسئله مطرح کردن، ما اثبات میکنیم. چجوری اثبات میکنید؟ ایشون فقط اصلا نوبت به اصل عدم مخالفت با کتاب نمیرسه. ما مقدمه بر اصل عدم مخالفت با کتاب اصلی داریم که نوبت به این اصل نمیرسه. این حرف آقای خویست. خب چجوری؟ ایشون میفرمان که در مثل این موارد گاهی وقتا شک ما در جعل است، گاهی وقتا شک ما در تغییر حکم به شرط است. شما که شک میکنید این شرط مخالف با کتابه یا مخالف با کتاب نیست، گاهی وقتا شک شما به خاطر اینه که در جعل شک دارید، گاهی وقتا شک میکنید میدونید جعل چیه، احتمال میدید با شرط کردن حکم تغییر کنه. دو تا منشأ برای شک وجود داره. اگر شک شما در جعل باشه، تارتن شک شما در جعل حکم تکلیفی است و اخرا شک شما در جعل حکم وضعی است. جعل حکم تکلیفی چیه؟ شما اومدید شرط کردید در ضمن یه عقد لازمی شرب توتون رو، و شما نمیدونید شارع برای شرب توتون حرمت جعل کرده یا جعل نکرده، پس شک میکنید این شرطتون مخالف با کتاب هست یا مخالف با کتاب نیست. چرا شک میکنید؟ چون شک میکنید که آیا شارع برای او حرمت تشریع کرده یا حرمت تشریع نکرده. آقای خوبی میفهمن خب اینجا اصل براءت جاری میکنید. شما شک دارید در حرمت، براءت جاری میکنید. وقتی براءت جاری کردید دیگه شک شما در مخالفت با کتاب از بین میره. حالا جا داره شما اصل عدم مخالفت با کتاب رو جاری کنید؟ نه. چرا؟ چون مقدمه بر او یک اصلی جاری شد که اصلا تردید و شک شما رو از بین برد. به عبارت دیگه اینجا اصل براءت موضوع اصل عدم مخالفت با کتاب از بین میبره. شک ما در مخالفت به خاطر شک ما در حرمت بود و ما براءت از حرمت جاری میکنیم. میشه شرط صحیح. پس دیگه ما جا نداره بگیم اصل مخالفتی یا مخالفت نیست. یعنی نه، وقتی براءت بر ما جاری شد دیگه اگر ما شک ما شرط کردیم شرب توتون رو، مخالفه با قرآن حرف نزدیم. به عبارت دیگه فرمان شما اینه که ممکنه که همین جایی که ما براءت رو جاری میکنیم این واقعا حرام قرآنی باشه و عنوان مخالفت با او صدق کنه، منظور شما اینه، و براءت در اینجا در حقیقت حکم ظاهری رو داره مطرح میکنه نه حکم واقعی رو. خب حالا میگن حکم ظاهری دیگه، تنجیز و تعذیر هم میگن حکم ظاهری. پس براءت چون حکم ظاهری رو میگه، پس ما نمیتونیم بگیم این شرط عدم مخالفه با کتابه و از این جهت جاری نکنه. خب حالا ما باید ببینیم که این عدم مخالفت، عدم مخالفت صرفا واقعیه یا عدم مخالفت اهم از واقعی و ظاهریه. یعنی وقتی میگن که الا ما خالف الکتاب، یعنی ما خالف واقع کتاب را یا ما خالف اهم از واقع و ظاهر را. مثلا فرض کنید شما به حسب استظهار رسیدید که قرآن اینا حلال میدونه، ولی ممکنه استظهار شما دقیق نباشه دیگه، استظهاری امر ظنیه، ظن معتبره. پس اگر مخالفت یعنی مخالفت واقعی کتاب، پس ظهور قرآن رو هم شما ممکنه درش تردید کنید، بگید چیه؟ این مخالفت ظاهریه. اگر ما بگیم اینجا عنوان مخالفت ناظر به مخالفت فل واقع است و واقع مخالفت است، پس حتی در موارد امارات هم ما ممکنه بگیم خب این مخالفت با ظاهر نیست، ولی ممکنه مخالفت با واقع قرآن باشه. چون مخالفت با واقع قرآن ممکنه باشه، مثلا حتی در اونجایی که بنابر مبنای آقای خویی توسعه دادن دیگه، روایت هم میگیرن دیگه، درسته؟ خب ما اگر در یک موردی دوتا روایت متعارض داشتیم و ترجیح با اون روایتی بود که حکم به اباحه میکرد، آیا من میتونم اون روایتی که بعد از ترجیح حکم اباحه رو اثبات کردم من اونو شرط کنم؟ خب اگه من بتونم شرط کنم، این که اباحهش اباحه ظاهری است، اباحه واقعی نیست. خب اگه اینطوری باشه، پس اگر اون فرمایش شما رو بگیریم که مخالفت یعنی مخالفت با واقع قرآن، که پس بعد خیلی جا بگیم کمیتمون لنگه. چی بود پس؟ خب حالا اون که یه فرمایش بود، حالا فرض کنین ما بگیم حکمه دیگه، مشکلی نیست؟ پس شما مبناً بحث کردید که اگر گفتیم براءت، خب نکنید، ما دو تا قاعده داشتیم، یه قاعده براءت داشتیم، یه قاعده حلیت داشتیم. کل شیء حلال دیگه براءت رو نمیگفت. ما همونجا هم این مسئله رو مطرح کردیم که آقایون قاعده حلیت و قاعده براءت رو یک کاسه مطرح کردن، ولی ما دو تا قاعده داریم، یه قاعده براءت، یه قاعده حلیته. کل شیء حلال حکم به چی میکنه؟ حکم به حلیت میکنه، نه صرف براءت. عرض کردیم براءت غیر از حلیته، ولی یه قاعده حلیت هم ما داریم که مفاد قاعده حلیت با مفاد قاعده براءت متفاوت. آره. خب چون آقایون بین براءت و حلیت تقریبا تفکیک قائل نشدن خیلی ها، وقتی میگم براءت منظورشون همون حلیت. پس ما یه قاعده ای داریم که بحث حلیت رو اثبات میکنه، میگه هر مشتبهی بر شما حلال است. نه نه نه، بعضی ها در بحث چیز مطرح میکنن، در بحث اصول مطرح میکنن و منتظرن قاعده اصولیه فقهیه نیست. البته به همون دلیل قاعده اصولی است که براءت قاعده اصولی است، به همون دلیل که استصحاب قاعده اصولی است. حالا میدونید خب چون نظیر او هم کل شیء طاهره دیگه، هم قاعده طهارت هم قاعده حلیت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.